بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعات شفا، صفحه 198، صفحه 198، سطر اول. فصل فی حل شکوک المبتلین فی الجزء، فصل پنجم است از مقاله سوم، که استدلالی که استدلال هایی که قائلین به جزء ذکر کردند در این فصل رد می کنیم. در فصل سوم استدلال های اونها رو آوردیم. در فصل پنجم استدلال هاشون رو رد می کنیم. در فصل چهارم هم یادتون هست که استدلال خودمون یا استدلال های خودمون بر علیه اونها رو می آوردیم، کاری به استدلال هاشون نداشتیم، فقط قولشون رو مطرح می کردیم و با استدلال های خودمون رد می کردیم. الان می خوام استدلال های اونها رو رد کنیم. در فصل سوم استدلال هاشون رو گفته بودیم و همچنین استدلال زیمغراتیس رو هم گفتیم. در این فصل الان به رد قول متکلمینی میپردازیم که جسم رو مرکب از اجزاء لایتجزا میدونند، ولی این اجزاء لایتجزا رو متناهی قرار میدن، و همچنین به رد قول زیمغراتیسی ها میپردازیم که اونها هم قائل به جزء لایتجزا و اونها هم معتقدند، بله اونها قائل به متناهی بودن اجزا اند، ولی قائل به لایتجزا بودن نیستند. زیمغراتیسی ها تجزیه اجزا رو اجازه میدن، اگرچه تجزیه خارجی رو اجازه نمیدن، ولی تجزیه وهمی و عقلی رو اجازه میدن. قول سوم هم قول نظامی ها بود که اونها معتقد بودند که اجزا بی نهایتند، بالفعل هم بی نهایتند. هر سه قول معتقد بودند که جسم مرکب از اجزای بالفعله، منتها در مورد اجزای بالفعل اختلاف نظر داشتند. دو گروه می گفتند این اجزا متناهی هند، یک گروه که نظامی ها بودند می گفتند این اجزا نمتناهی هند. اون گروهی هم که می گفتن اجزا متناهی هند متکلمین بودن و زیمغراتیسی ها، که قولشون رو نقل کردیم. حالا در ابتدای این فصل به رد قول متکلمین می پردازیم، در انتها قول زیمغراتیسی ها رو رد می کنیم، و در پایان فصل اشاره میکنیم که قول نظامی ها احتیاج به رد کردن نداره. از این ردهایی که ما وارد کردیم بر این دو گروه، شما میتوانید قول نظامی ها رو هم رد کنید. پس در این فصل به تفصیل وارد قول نظامی ها نمیشیم، فقط قول متکلمین رو مفصلا ذکر میکنیم و در پایان هم به قول زیمغراتیسی ها میپردازیم. بعد ایشون میفرماید که در این فصل پنجم می‌فرماید که ما می‌خوایم قول کسانی که حرف باطل درباره جزء زدن رد کنیم. حرف صحیح درباره جزء این است که هر جسمی مشتمل بر جزء هست، منتها جزء بالقوه. اینها درباره جزء حرف باطل زدن، جزء رو در جسم جزء بالفعل گرفتن، هر سه گروهشون. و ما اون قولی رو که درباره جزء باطله میخوام رد کنیم، و الا درباره جزء قول صحیح هم هست که قول فلاسفه است که میگوین جسم مشتمل بر اجزاء منتها اجزای بالقوه. بعد در ابتدای فصل ایشون میفرماد ما خوبه که شروع کنیم در حل شکوک و بعد هم به بحث دیگه بپردازیم. به ظاهر به نظر میرسه که ایشون تو همین فصل پنجم میخواد هر دو مطلبو بگه، هم قول مبتلین رو رد کنه، هم به تکمیل بحثی که درباره جزء داره بپردازه، چون دو تا بحث رو عنوان میکنه. البته در عنوان فصل فقط میگه میخوام قول مبتلین فی الجزء رو رد کنیم، یعنی شکوکشون رو باطل کنیم. شکوک یعنی استدلال ها، چون استدلال هاشون بیارزشه، از استدلال ها تعبیر به شکوک میکنه. میگه شکوکشون رو میخوام رد کنیم، یعنی استدلال هاشون رو میخوام رد کنیم. این عنوان فصله. تا آخر فصل به این عنوان وفاداره، یعنی شکوک اونها رو رد میکنه، وارد بحث دیگه نمیشه. در فصل بعدی که فصل ششمه بحث میکنه در تکمیل بحث در جزء لایتجزا، در فصل ششم بحث میکنه در تکمیل. در اینجا هم نمیگه ما در همین فصل بحث میکنیم، میگه الان شروع میکنیم در حل شکوک یک و در تتمیم مباحث دو. اما حالا هر دو مطلب رو تو این فصل میاریم، یا اینکه یه مطلب رو تو این فصل یه مطلب رو تو فصل ششم میاریم، توضیحی نداده. پس کلامش کلام باطلی نیست. ایشون بعد از اینکه فصل پنجم رو مطرح میکنه میگه ما دو بحث داریم، یه بحث این که شکوک مبتلین رو رد کنیم، یه بحث هم اینه که تکمیل کنیم بحث در اجزای لای تجزا رو. اما نگفته هر دو بحث رو تو این فصل پنجم مطرح میکنیم. بنابراین عیبی نداره که بحث اول رو تو فصل پنجم مطرح کنه، بحث دوم تو فصل ششم. تکمیل بحث تو این فصل نمیاد، تو فصل ششم میاد. اون چه در اینجا میاد همونطور که عرض کردم رد استدلال های متکلمین و زیمقراطیسی هاست. ایشون میفهمد که بحث ما هنوز کامل نشده، بحث در جزء لایتجزا هنوز کامل نشده. ما بحث رو درباره جسم مطرح کردیم، یا اینکه اگر یه خورده تعمیمش بدید میگید درباره بگید درباره مسافت مطرحش کردیم. اما درباره حرکت هم میشه همین بحث رو مطرح کرد که حرکت از اجزای لایتجزا تشکیل شده یا یک واحد مستمره. درباره خود متحرک هم میشه بحث کرد، یعنی اون متحرک هم به اعتبار حرکتش دارای اجزای لایتجزاست یا نه. درباره مقدار حرکت هم که زمانه همین بحث رو میشه مطرح کرد. بنابراین این بحثی که ما در جسم مطرح کرده بودیم، یا به عبارت عام‌تر در مسافت مطرح کرده بودیم، اختصاص به جسم و مسافت نداره، بلکه در حرکت و متحرک و زمان نیست. بعد می‌فرماد در توابع این بحث هم باید بحث کنیم، که حالا من به یکی از توابع اشاره می‌کنم. آیا حرکت جزء اول دارد یا نه؟ جسم جزء اول دارد یا نه؟ این یک بحثی است که باید مطرح کنیم. اگر ما منکر جزء باشیم، فرقی بین جزء اول و جزء وسط و جزء آخر نیست، نمیتونیم بگیم جزء اول دارد. این بحثی است که بعدا در پیش داریم. پس در حل شکوک بحث داریم، در حل شکوک بحث داریم، در تکمیل جزء لای تجزا بحث داریم. در تکمیل بحث ما در این است که حرکت و متحرک و زمان چگونه است، آیا مرکب از اجزای لای تجزا است مثل جسم یا او استثناست. بعدم در توابع بحث میکنیم. در توابع اصلا بحث های مختلفی ممکنه در پیش داشته باشیم. یکیش این بحثه که آیا متحرک، حرکت، زمان و امثال ذلك جزء اول دارد یا ندارد. صفحه 198 این سطر اول، فصل فی حل شکوک المبتلی نفل جزء. شکی اونها، من الان توضیح بدم اینا. کلمه فلجاز متعلق به مبتلینه. مبتلین یعنی باطل گویندگان، باطل روندگان، کسانی که درباره جز باطل گفتند و به باطل رفتند، شکوکی دارند. شکوکی دارند یعنی استدلال هایی دارند. این شکوک رو میخوام حل کنیم. حل کنیم یعنی چی؟ ببینید شک گاهی برای خود شخصی که شاکه عارض میشه، گاهی این شکش رو سرایت میده به دیگران. اینا در واقع دارن استدلال میکنن پیش خودشون، پس مبتلا به شک هستن و برای اون شکشون دارن استدلال میکنن و این استدلال رو به دیگران هم سرایت میدن، چون طرح میکنن برای بقیه، بقیه هم مبتلا به شک میشن. ما باید شک رو بگشاییم. شک گره درست میکنه در ذهن هر کسی. بالاخره اگه مطلب حق اینه، این شک رو باید چی کارش کرد؟ این شک مطلب حق رو گره میزنه و مطلب حق رو در ذهن صاف قرار نمیده. ما میخوام این گره رو بگشاییم که شک دیگه از بین بره، این مطلب حقی که ما گفتیم به وسیله شکی که اینها گفتن گره نخوره. عبارت تعبیر به حل که میکنه به این مناسبته. میخوام اون گره ای رو که از ناحیه شک اینها، از ناحیه استدلال اینها بر کسانی که به حق رفتند پیش میاد، این گره رو بگشاییم تا قول اونها و شک اونها باطل بشه و نتونن در قول حق اخلالی بکنند. فلنشر الان فی حل شکوکهم، الان باید شروع کنیم در حل شکوک اونها. عرض کردم شکوک یعنی استدلال هاشون، اونتا چون بیارزشن، استدلال ها بیارزشن، ایشون تعبیر به شک میکنه. در واقع همین که عرض کردم استدلال هاشون فقط میتونه برای تازه وارد های در این بحث شک ایجاد کنه، برای کهنه کارها نمیتونه شک ایجاد کنه، ولی برای تازه وارد ها شک ایجاد میکنه. ما میخوام اون شک ها رو برطرف کنیم. و فی تتمیم ما یلیق به هازل کلام، هازل کلام یعنی کلام در جزء، کلام در جزء الهی تجزا، کلام در ترکیب شی از اجزا، این مطلب رو میخوام تکمیل کنیم. تکمیل میکنیم آنچه را که لایق به این کلامه، یعنی اونچه که مناسب این کلام، اونچه که مرتبط به این کلامه. من مناسبات المتحرکات و الحرکات و الازمنه فی هذا الانقسام غیر المتناهی بالقوه، مناسبات رو ملاحظه میکنید که مضاف است به المتحرکات و الحرکات و الازمنه. اگر اضافه بیانیه بگیرید معناش اینه، ما بحث میکنیم در تکمیل آنچه که مربوط به این کلام است و لایق به این بحث گذشته است که عبارت است از مناسبات. مناسبات یعنی آنچه که مناسب است با مسافت، آنچه که مناسب است با جسم، که ما هم قبلا بحث در مسافت جسم داشتیم که آیا مسافت جسم مرکب از اجزا یا مرکب از اجزا نیستند. حالا بحث در مناسبات اونها میکنیم، یعنی آن چه که با اونها مناسب است، که اون مناسب ها عبارتند از متحرکات، حرکات، از منه. اضافه بیانیه است، یعنی مضاف الیه بیان برای مضافه. مضاف معناش اینه آن چه مناسب است با بحث گذشته، مناسب های با بحث گذشته. بحث گذشته در جسم بوده مسافت، درباره مناسبات اونها بحث میکنیم که مناسبات عبارتند از متحرکات، حرکات، از منه. وقت فی هذا الانقسام متعلق به مناسباته، این ستا که متحرکات و حرکات و ازمنن در چه چیزی مناسبت دارن با مسافت و جسم، چه ارتباطی با مسافت جسم دارن، چه مناسبتی دارن که شما در اون مناسبت بحث میکنید، میفهمن فی هذا الانقسام غیر المتناهی بالقوه. مناسبتشون در اینه، مناسبت های دیگه ممکنه داشته باشن با هم، زمان و مسافت ممکنه مناسبت هایی داشته باشن، ولی ما همین مناسبت رو مورد بحث قرار میدیم. این مناسبت رو که این انقسام غیر المتناهی بالقوه که برای مسافت و جسم بود، برای این ستا یعنی متحرکات و حرکات ازمنه هم هست یا برای اینها انقسام بالقوه نیست؟ ما معتقدیم که همه چی انقسام بالقوه دارد، همه مادیات، چه جسم و مسافت باشه، چه حرکت و متحرکات از منه، هیچ کدوم انقسام بالفعل ندارند. گروهی هم معتقدن، ممکنه گروهی معتقد باشن که همه اینا انقسام بالفعل دارن، گروهی هم ممکنه تفصیل بدن بگن در مسافت انقسام بالفعل، در زمان انقسام بالقوه است. ما الان درباره مناسبات اون مسافات بحث میکنیم، که عبارتن از متحرکات و حرکات و از منه که مناسبتی رو که ما مورد بحث قرار میدیم این است که آیا این انقسام غیر المتناهی بالقوه که در مسافت و در جسم جاری بود در این مناسبات هم جاری شده، در این متحرکات و حرکات از منه هم جاری شده. این یه توجیه بود برای مناسبات که اضافه رو اضافه بیانیه گرفتیم. این توجیه خوبیه، همونطور که ملاحظه میکنید مشکلی رو در عبارت به وجود نمیاره. اگر اضافه رو بخواد لامیه یا فیعیه بگیرید ببینیم میشه یا نه. اگر مناسبت رو فیعیه بگیرید، بحث میکنیم در تکمیل بحث گذشته که عبارت است از مناسباتی که وجود دارند در متحرکات و حرکات و ازمین، که اون مناسبات موجوده هم مناسباتند در همین بخش. اینم البته با تکلف درست میشه اما به خوبی اون اولی نیست. اضافه رو لامیه بگیرید، مناسباتی که برای متحرکات و حرکات و ازمنه هست در این انقسام، یعنی متحرکات و حرکات و ازمنه مناسباتی دارند، مناسبت با مسافت یا هر چیزی، و اون مناسبات هم در این است که این انقسام رو میپذیرند. اینم یه معناست، این یه خود سخته، اضافه لامی یه خود سخت به نظر میرسه. ما بحثمون در مناسبات نیست، بحثمون در متحرکات و حرکات و ازمنه است. مناسبات که در اینجا میگه فیها از الانقسام،
مناسبات میشه آنچه که مناسبشه قاعدهشه.
چیشه؟ قاعده؟ بس در قاعده میکنیم یعنی چی؟ بس در قواعد نداریم ما، بس در همین ترکیب از جز و لا تجزا داریم، نه قواعد. قواعد که فراوانه. مناسبات رو شما من قواعد میگیرید؟
قواعدی در متحرکات،
آخه مناسبات بین قواعد خیلی بعیده. مناسب معنی شما معنی لغوی شه، اون اضافه رو شما بیانیه بگیرید خیلی عبارت خوب معنی میشه. مناسبت یعنی ارتباطی که متحرکات و حرکات و ازمنه با مسافات دارن. بالاخره ارتباطی بینشون هست، ممکن ارتباطات متعدد باشه. ما یک ارتباطشو مورد بحث قرار میدیم که عبارت از انقسام غیر متناهی بالقوه است. اگه اضافه رو بیانی بگیرید مطلب مشکلی نداره. خب فی هذا الانقسام غیر المتناهی بالقوه، بالقوه متعلق به غیر المتناهی است، میتونید متعلقش بگیرید به انقسام، هر دوش درسته. انقسامی که غیر متناهی است بالقوه یا انقسامی که غیر متناهی است و بالقوه است، این دومی بهتره، گویاتره که قید بالقوه رو قید انقسام قرار بدید. اگرچه قید غیر متناهی هم میتونید قرارش بدید ولی قید انقسام قرار دادن خیلی بهتره. غیر متناهی صفت انقسامه، بالقوه صفت بعد صفته. انقسامی که اولا غیر متناهی است ثانیا بالقوه است. وقتی میگیم غیر متناهی است قول متکلمین رو رد میکنیم، نه قول زیمغراتیسی ها رو. قول زیمغراتیسی ها رد نمیشه چون هم انقسام رو بالقوه غیر متناهی میدونن. وقتی میگیم بالقوه قول هرسه رو رد میکنیم، هم قول متکلمین، هم قول نظام، هم قول زیمغراتیسی ها رو، چون هر سه قائلن به اینکه انقسام در اینها بالفعل است نه بالقوه. بعد و ما یتوه ازالک، ما یتوه ازالک عطف بر تتمیمه یا عطف بر مای مایلی قبه هازاست. شروع میکنیم در سه چیز: یک، حل شکوکه، دو، فی تتمیم مایلی قبه هازال کلام، سه، و ما یتوه ازالک آنچه که تابع ازالکه. که تابع ازالک رو عرض کردم، در فصل بعد اینا میاد انشالله. یکی از مایت و ازالک ها عرض کردم این که جسم یا متحرک یا حرکت یا ازمن جزء اول دارد یا ندارد، این که بحثیست که در پیش داریم. خب این امریست که ما لازم است واردش شویم. این سه تا مطلب امری هستن که ما لازم هست واردشون شویم. حالا به ترتیب یا به تدریج وارد میشیم. اول وارد میشیم فی حل شکوک، که تمام این فصل مشتمل بر همین مطلبه، که تو این فصل پنجم ما فقط حل شکوک میکنیم، به بقیه مطالبی که الان واجب دونستیم ورودی در اونها رو نمیپردازیم. اما قولهم، استدلال های اونها رو یکی یکی میاریم و رد میکنیم. استدلال های اونها در صفحه 185 و 186 تشریح شد تو همین کتاب به چاپ ما، یعنی در اوائل فصل سوم استدلال اونها رو آوردیم. حالا یکی یکی استدلال هاشون رو میاریم و رد میکنیم. البته ابن سینا سعی بر این داره که استدلال ها رو به ترتیب ذکر کنه، یه جاهایی هم ممکنه یه خورده جلو عقب بشه، اون دیگه مهم نیست. اولین استدلالی که اونها بر جزء لا یتجزا داشتن این بود که هر جسمی قابل تعلیفه، اشتباه گفتم، هر جسمی قابل تفریقه چون دارای تعلیفه. هر جسمی دارای تألیفه، یعنی مرکب از اجزایه، یا بالاخره مرکبه، حالا چه از اجزای بالقوه چه از اجزای بالفعل. پس هر جسمی دارای تألیف است و هر چیزی که دارای تألیف است قابل تفریق است. پس هر جسمی قابل تفریق است. این روشنه، یه قیاس اقترانیه. هر دو مقدمش هم درسته، هر جسمی دارای تألیف است درسته، همه قبول داریم. منتها گروهی میگن تألیف از اجزای بالقوه، گروهی میگن تألیف از اجزای بالفعل. و مقدمه بعدی، هر چیزی که دارای تألیف است قابل تفریقه، این هم درسته. اگر چیزی دارای ترکیبه میشه اون ترکیبش رو باز کرد و متفرقش کرد. نتیجه میگیریم که پس هر جسمی قابل تفریقه. بعدن ادامه میگیم، میگیم این تفریق رو تا کجا میشود پیش برد. یه جسمی جلوی ما میذارن متفرقش میکنیم، دوباره متفرق شده ها رو متفرق میکنیم، بار سوم هم همینطور هی متفرق تر میکنیم، تا کجا میتونیم پیش بریم. این گوینده میگفتش که میتونیم فرض کنیم که تفرق تا بی نهایت بره. البته کلمه بی نهایت رو به کار نمی برد، اینطور می گفت تفرق بالاخره به جایی می رسه که می ایسته. نمی شه دیگه بیش از این جلو رفت. اونجا که ایستاد جز لا یتجزا درست میشه. میخواست جزو لای تجزو درست کنه. بعد شاهدم میابرد بر ایستادن، میگفت این جسم مرکب است از اجزا، یا این کسرت مرکب است از وحدات. اگر اجزایی نباشد ترکیبی نیست. اگر شما به اولین جز نرسید چگونه میتوانید ترکیب درست کنید؟ اگر به وحدات نرسید چطوری میتونید کسرات درست کنید؟ حتما باید این مرکب شما تفرقش به جایی برسد که منتهی شود، و الا شما واحدی پیدا نمی کنید که با تکرار کثیرش کنید، جزئی پیدا نمی کنید که با انضمام مرکبش کنید. پس باید این تفریق رو به یه جا برسونید که دیگه قابل تقسیم نباشد. عبارتشون توجه کنید، صفحه 185 سطر 9 شروع می شد. در سطر 13 گفت و ازا کان فیه تعلیفون فتوهمناه زائلن. اگر در جسم تعلیف باشد و ما اون تعلیف رو گمان کنیم که زائل شده، لم یکن محالا، یعنی یک گمان محالی نکردیم. و ازا زال به کلیتهی بقی مالا تعلیف فی، تمام نکته استدلالش همینجاست. وقتی زائل شد اون تعلیف به کلیته، بقی جزئی که لا تعلیف فی، تعلیف دیگه درش نیست. اگه تعلیف درش نیست، تفریق براش ممکن نیست. اگه تفریق ممکن نیست، لا تجاس است. بعد گفت و ما لا تعلیف فی فلیسه به جسمن لن کل جسمن ینقسم و ما لا تعلیف فی لا ینقسم. پس استدلالش این بود که جز که تعلیف داریم، این تعلیف قابل تفریقه، تفریقم تا وقتی ممکن است که تعلیف زائل نشده. اونجا که تعلیف زائل میشه دیگه تفریق ممکن نیست. و یه جا رسون که تعلیف رو زائل کرد و در نتیجه گرفت که اینجا دیگه تفریق امکان نداره. اگه تفریق امکان نداره، پس ما به جز علایت جزا رسیدیم. این استدلالش بود. در وقتی که میخواست ثابت کنه که جسم مؤلفه، که ما این رو گفتیم روشنه، ولی او ثابت کرد. ما گفتیم روشنه که جسم مرکبه، اون میگه ثابته که جسم مرکبه، ثابت میکنه که جسم مرکبه. بعد این که هر مرکبی قابل تفریقه، اینو دیگه اثبات نمیکنه، چون این تقریبا بدیهیه. اما بیان این که جسم دارای تعلیفه این بود که بعض اجسام رو شما میبینید سخت جدا میشوند، بعضی آسون جدا میشوند. این ماره چیه؟ چرا بعضی سخت جدا میشوند، بعضی آسان جدا میشوند؟ به ما بگیم، میگیم که علتش اینه که نوع جسم فرق میکنه. یه جسمی چسبندگی اجزای بالقوهش زیاده، به طوری که اصلا قابل خلق و التیام نیست، مثل جسم فلک. یه جسم دیگه که نوعش با اون مخالفه، جسم جمادی است مثلا، که تفریق اجزایش سخته، ممکن است ولی سخته. اون اولی که اصلا ممکن نبود، جسم فلک ممکن نبود تفریق بشه، اما مثل سنگ قابل تفریق هست، منتها سخته. یه جسم دیگه مثل کلوخ، مثل پنبه و امثال ذلک، نوعش طوریست که قابل تفریق به آسونی. حالا نوعش اینطوره، یعنی تراکم اجزایش اینطوره، چسبندگی اجزایش هر چی هست، بالاخره نوعش اینطوره، یا نوع اتصالش اینطوره، هر چی اسمشو میذاری. اختلاف رو به نوع نسبت میدیم، اختلاف در صعوبت تفریق و سهولت تفریق رو به نوع نسبت میدیم. ولی این گروهی که الان داریم قولشون رو نقل میکنیم، اختلاف اجسام در نوع رو قبول ندارند، میگن تمام اجسام نوعشون یکسانه، همه از جواهر فرده، یعنی اجزاء لایت اجزای یکسان تشکیل می شوند. منتها اختلاف یا در شکل اجسام یا در هرچی است، در ماهیت اختلاف ندارند، در نوعیت اختلاف ندارند. پس اونها اختلاف رو، اختلاف در صعوبت و سهولت رو از ناحیه اختلاف در نوع نمی دونند، از ناحیت اختلاف در فاعل هم نمی دونند. میگن فاعل همه اجسام خداست، خدا که دیگه اختلاف نداره، فاعل فاعل واحد. اختلاف رو در اینم نمیدونن که چیزی وجود داشت معدوم شد، که مثلا چیزی در این جسم موجود بود معدوم شد، لذا راحت متفرقش میکنیم. چیزی در اون جسم هست معدوم نشد، سخت متفرقش میکنه یا اصلا نمیتونه متفرقش کنه. اختلاف از این ناحیه هم نمیدونن. اونها معتقدن که اختلاف فقط در تعریفه. اختلاف اجسام در صعوبت و در صعوبت تفرق و سهولت تفرق به خاطر اختلافی است که در تعلیف دارند. از اینجا نتیجه میگیرن که اجسام مؤلفند. از طریق اختلاف در صعوبت و سهولت تفریق نتیجه میگیرن اختلاف در تعلیف رو، و از اختلاف در تعلیف نتیجه میگیرن که تعلیف وجود داره، میگن جسم مؤلف است. اینم قبلا گفتیم، اینا رو من دارم تکرار میکنم بخاطر اینکه ابن سینا به همه اینا اشاره میکنه. پس اصل استدلال گفته شد و در ضمن استدلال اینا استدلال کرده بودن بر مؤلف بودن جسم، اون استدلال بر تألیف هم گفته شد. دو تا مطلب تو کلام این ها بود، با اینکه یک استدلال بود ولی دو تا مطلب داشت. یکی این که استدلال کردن تا رسیدن به جزء لا یتجزا، یکی هم که استدلال کردن تا رسیدن به تألیف جسم. هر دو مطلب رو ابن سینا در اینجا مطرح میکنه و رد میکنه. در بحث اول تألیف رو قبول میکنه، استدلالی که برای تألیف آوردن کار نداره. میگه مرادتون از تألیف چیه؟ آیا مرادتون از تألیف اینه که دو تا جزء که بالفعل موجودند با هم تماس پیدا کردند و با هم تألیف و ترکیب پیدا کردند، الفت بینشون برقرار شد، منظورتون اینه؟ یا منظورتون اینه که اینها قابلیت و استعداد تألیف رو دارند؟ یعنی هر جزئی رو که شما از جسم، از درون جسم بیرون بیارید، این جزء قابلیت داره با یه جزء دیگری تألیف بشه و یه جسم یک پارچه رو بسازه، که اینو فلاسفه هم میگن. هر جزئی با جزء دیگه تألیف میشه و واحد متصل رو میسازه. مرادتون چیه؟ مرادتون اینه که الان این جسم مؤلف است از اجزای بالفعل، یا نه از اجزای بالقوه‌ای که اگر بالفعل شدن دو مرتبه قابل تألیفند، استعداد تألیف دارند؟ کدام مرادتونه؟ اگه مرادتون اولیه که دو تا اشکال براتون وارد میکنه. یک اشکال اینه که این مطلب ثابت شده نیست، اصلا مورد بحث ماست، اصلا مورد نزاع ماست که آیا جسم مرکب است از اجزای بالفعلی که کنار هم چسبیدن و تماس با هم پیدا کردن یا غیر از اینه. اصلا بحث ما در اینه. شما اینو چطوری میتونید بگید من این اراده کردم؟ تو استدلالتون اینو مفروض بگیرید، متیقن بگیرید، بعد استدلالتون رو بر این امری که پیش خودتون متیقنه بنا کنید. پس این فرض که باطل میشه به خاطر اینکه تقریبا مصادر است. اشکال دیگه هم روش وارده، و اون اشکال اینه که چرا استدلال رو ادامه دادید؟ خب اگه این حرفتون درست باشه که مدعاتون ثابته، دیگه لازم است که استدلال کنید که بگید این جسمی که تألیف این چنین دارد قابل تفریق است، و اگر قابل تفریق است تبهمنا که ترکیب از زائل شده و تا آخر. اینا دیگه لازم نیست گفته بشه. همین که از اول گفتید جسممون مرکب است از اجزا و این اجزا کنار هم چسبیدن و تماس دارن، خب مدعاتون ثابت دیگه، مدعا شما که همین بود دیگه، چه لزومی داره برای اثباتش از این قاعده ها استفاده کنید که کل مؤلف قابل للتفریق، و این تفریق هم اگر بیاد اگر زائل کند تألیف را به کلیت دیگه تفریق ممکن نیست و جزء لا یتجزا حاصله. اینا دیگه لازم نیست گفته بشه. استدلال شما در همون ابتدای ادعاتون تموم میشه. پس تو اشکال بر شما میکنیم اگر این رو قصد کردید، اگر قصد کردید از تألیف، تألیف جسم از اجزای بالفعل رو که کنار هم مماس شدن، اگر اینو قصد کردید دو تا اشکال براتون وارد میشه. این که اصل این مطلبی که میگید ثابت شده نیست، این مورد نزاعه. دوم این که اگر هم ثابت شده بود، اگر قبول بود، دیگه احتیاج نبود که شما استدلالتون ادامه بدید. همین ادعا رو که مطرح میکردید مدعاتون ثابت میشد. و اگر مرادتون از تألیف استعداد باشد، اگر مرادتون از تألیف این نباشد که جزهای بالفعلی داریم که کنار هم مماسن، بلکه مرادتون این باشه که استعداد تألیف است، اون انشاءالله میرسیم از خواهیم کرد. اما قولهم ان کل قابل للتفریق ففیه تألیفون، این که در صفحه 185 سطر نهم گفتن هر جسمی که قابل تفریق باشد درش تألیف هست. اول گفت جسم تفریق داره، تألیف داره، بعد گفت جسمی که تفریق میتونه پیدا کنه تألیف داره. اگه تألیف داشت ما میتونیم تألیفش رو زائل کنیم، اگر به کلیت زائل کردیم جزئی به دست میاد که لایه تجزیه است. ایشون میفهمد فهوه یعنی این قول، فهوه الذی لما ظنوه حقا بنوا علیه، مطلبی است که چون حق گمانش کردن استدلالشون رو و مدعاشون رو بر این مطلب که پیش خودشون حق بنا کردند. در واقع حق نیست ولی اونها گمان کردن که حقه، چون گمان کردن حقه مستند قرارش دادن یا مقدمه دلیل قرارش دادن و دلیلشون رو بر همین مقدمه بنا کردند. اما ولیسه ها تا به مسلم، این مقدمه مقبول نیست که شما دلیلتون رو برش اقامه کنید، بنا کنید، پیش خودتون مقبوله، این کافی نیست، خصمتون رو نمیتونه راضی کنه. فإن انو به تألیف، شروع میکنه به رد این مقدمه که هر جسمی درش تألیف هست، این مقدمه قرار داده بودند، این رو میخواد رد کنه. میگه فإن انو به تألیف ان یکون فیه جزآن، چهار خط بعد میگه و این انو به تألیف الاستعداد. حالا اون قصد اولشون رو میخونیم، و این انو به تألیف، اگر قصد کردن به تألیفی که در جسم مدعی شدند، این را که ان یکون فیه، فیه یعنی در اون جسم، ضمیر فیه بر میگرده به کل قابل، به کل قابل لتفریق، که کل قابل لتفریق همون جسم بود. انو فعین انو به تألیف که ان یکون فیه یعنی در اون جسم جزآن، منظورشون از تألیف اینه که در جسم دو جزئه که این دو جزء متمیزن بالفعل، بالفعل از هم جدا، نه اینکه بالقوه جدا باشند و بعد از اینکه ما جداشون کردیم بالفعل جدا شوند، بلکه از اول بدون دخالت ما متمیز و جدای بالفعل هستند. و بینهما مماثتون، بینشون مماثه هست و همین مماثه معنای تألیفه، یعنی دو جزء بالفعل داریم که تماس پیدا کردن و به خاطر این تماس معلق شدن. و ان تفریق، و مرادشون این باشد که تفریق عبارت است از تبعید احدهما عن الاخر. تفریق این نیست که بشکنی این جسم رو و اتصالی رو که داره به هم بزنی، بلکه تفریق اینی که تماس رو به هم بزنی، یعنی این دوتا که مجاور همن و به هم چسبیدن از هم دورشون کنی، نه بشکنیشون. و ان تفریق، و قصد کردن به تفریق این که تفریق تبعید احدهما عن الاخر، یعنی و ابطال المماثه، ابطال المماثه عطف تفسیر است بر تفریق، تبعید احدهما عن الاخر، یکی رو از دیگری دور کن، یعنی مماثه رو باطل کن. اگر مرادشون از تألیف اینه فهذا غیر مسلمه، این چنین تألیفی برای جسم مسلم نیست. اگر پیش شما مسلمه کافی نیست، چون پیش شما مسلم نیست. این جواب اشکال اول که فهذا غیر مسلم. اشکال دوم، اگر مسلم باشد و همه پذیرفته باشیم، شما میتونید استدلالتون رو به همینجا برسونید و ختمش کنید، چون به مدعاتون میرسید، دیگه لازم نیست استدلال ادامه بدید به اون صورتی که ادامه دادید. ولو سلم، یعنی اگر این مقدمه را از شما بپذیریم، یه مقدمه مسلمی باشد اندل کل، لکان لا یحتاج الى ان یلتجعو الى تفریق حتی تتم حجتهم، احتیاجی به این نیست که اینا پناه به تفریق ببرن تا حجتشون و استدلالشون رو تمام کنن. یعنی دیگه لازم نیست بحث تفریق رو مطرح کنن و ازاله تألیف رو بیارند، بلکه به همین تألیف من الجزئین المتمیزین بالفعل میتونن اکتفا کنند و مدعای خودشون رو و مذهبشون رو نتیجه بگیرن. بل کانت تکون و صحیحتن، این کانت تکونه در عبارات ابن سینا بارها عرض کردم زیاده، وقتی میخواد مطلبی رو ثابت فرض کنه، یعنی دیگه قطعیش کنه اینجوری تعبیر میکنه، بلکه این چنین حجت شما صحیح خواهد بود. ما ثبات تألیفه تألیفن، در صورتی که شما تألیف رو به عنوان یک تألیف ثابت ببینید، یعنی تألیف رو عبارت از این دانستید که گفتیم. خب اگر شما بتونید این تألیف رو ثابت بدونید، دیگه احتیاجی ندارید که تفریق رو مطرح کنید و با مدعا و مذهبتون برسید. همین تألیف مذهب شما رو افاده میکنه و اثبات میکنه، احتیاج به ادامه استدلال ندارید. از کان یجب ان یکون اجزاء حاصلتن لا تألیف فیها، زیرا در این صورت واجب میشود، در این صورت، یعنی در این صورتی که این تألیف به این به این معنا درست باشد، واجب می شود که اجزایی در جسم حاصل باشد که لا تألیف فیها، در اون اجزا دیگه تألیفی نیست، دیگه لازم نیست شما از تفریق پیش بیایید. شما دو تا مطلب در مذهبتون بود، یه مطلب این بود که جسم مرکب است از اجزای بالفعل، یه مطلب هم این بود که این اجزا لایتجزاند. اما این که جسم مرکب از اجزای بالفعل، اینو که همین الان گفتید تو همین مقصودتون مندرجه، گفتید که تألیف یعنی ترکیب از دو جزء بالفعل، به دو جزئی که بالفعل متمیز باشند. خب این مطلب اولتون رسوند که جسم مرکب است از اجزای بالفعل. بعد شما مطلب دوم هم داشتید که گفتید این اجزا لایتجزا هستن. این مطلب دومتون لازم نیست از طریق ادامه استدلال اثبات کنید. همین اندازه که ثابت کردید که تألیفی داریم، همین اندازه که ثابت کردید تألیفی داریم کافیست، چون تألیف یعنی پدید آوردن کثرت از وحدات. اگر وحدتی نباشد کثرتی درست نمیشه. پس شما وقتی ادعا میکنید که ما تألیف داریم، تألیف از اجزاء متمیز داریم، معنیش اینه که اون اجزاء واحدند. واحدند یعنی لایتجزا. اگر واحد نشدن که بازم مؤلف در اختیار شما قرار داده. شما باید تألیف رو از وحدات درست کنید. پس باید به وحدت برسید تا اون وحدت رو با زمین میکردن و وحدت دیگر مرکب کنی. خود دلیلتون شما رو به وحدت، به واحد میرسونه، به جزء لایتجزا میرسونه. دیگه احتیاج نبود که از تفریق و مقدمات بعدی که در استدلال آوردید استفاده کنید. پس اصل این که جسم مرکب است از اجزای متمیز بالفعل رو خب تو ادعاتون آوردید. اگر به همین اندازه اکتفا کنید دلیلتون کامله، زیرا شما اون مدعای دومتون رو که لایتجزا بودن از همینجا میتونید استفاده کنید، دیگه لازم نیست مقدمات بعدی رو زمین میکنید. از کان یجب ان یکون اجزا اون حاصلتن لا تألیف پیا، زیرا در این صورتی که تألیف رو شما ثابت میکنید، بگید تألیف هست، اونم تألیف به این معنی که گفتید، واجب میشود که اجزایی حاصل باشند در این مرکب که لا تألیف فیها، یعنی واحد باشن، تألیف توشون نباشه، چون هر مؤلفی باید از وحدات گرفته بشه، هر کثرتی باید از وحدات گرفته بشه، هر مرکبی باید از بساید گرفته بشه. پس حتما با این مرکب باید دارای بساید باشه، حتما این کثیر باید دارای وحدات باشه. همینجا شما نتیجه میرین که جزء لایتجزا رو دارید. لاستحالت وجود ما لا یتنها من الاجزاء بالفعل، زیرا محال است که بالفعل وجود داشته باشد ما لا یتنها من الاجزا. قید بالفعل رو قید وجود گرفتم. محال است که بالفعل وجود داشته باشه اجزای بی نهایت. چرا محاله؟ چون جسم دیگه مرکب نمیشه. شما به اولین جز نمیرسید که اون اولین جز رو زمین میکنید با جز دوم و تألیفی درست کنید. و وجوب واحد بالفعل حیث یکون و کثیرون، وجوب عطف بر استحاله است، لام الاستحاله بر سرش در میاد، الاستحالت وجود مالایتنها ولی وجوب واحد بالفعل، واجب است که ما واحد بالفعل داشته باشیم، حیث یکون و کثیرون، یکون و تام است، هر جا که کثیری وجود داشته باشه، هر جا که کثیری وجود داشته باشه باید واحد بالفعل داشته باشیم، ولی کثیر محقق نمیشه. نسخه ما داره حتی حیث و یکون کثیرن، خوب معنی نمیشه. پاورایم چیزی اشاره نکرده. نسخه خطی که در اختیار من بود، یه نسخه بدخطی داریم که صحیح تر هم به نظر میرسه، اونم کثیرن داشت. نسخه خوشخطی که گاهی غلط هم داره کثیرون داشت، ولی فکر میکنم اینجا همون نسخه خوشخطه درسته، کثیرون درسته. بالاخره نسخه رو داریم، از نظر عبارتی هم کثیرون باید خونده بشه. و وجوب واحد بالفعل یعنی واجب است که واحد بالفعل رو داشته باشیم، هر جا که کثیری وجود دارد، هر جا که کثیر وجود دارد واحد بالفعل هم باید موجود باشد. نمیشه ما کثیری داشته باشیم واحد نداشته باشیم، چون کثیر از واحدها درست میشه. پس چون محال است که اجزای بالفعل نامتناهی داشته باشیم، باید برسیم به اجزای متناهی. عبارت رو دوباره بدارم، تکرار میکنم. لاستحالت وجود ملایتنها، یعنی چون محال است اجزای بی‌نهایت داشته باشیم، پس یک جسم باید اجزایش متناهی باشد، یعنی برسیم به واحد، برسیم به واحدی که تجزیه نمیشه. و چون واجب است که کثیر از واحد تشکیل شود، پس باید این واجب است که کثیر از واحد تشکیل شود، پس این مؤلفی که کثیر است باید دارای وحدات باشد. وحدات یعنی اجزای لایتجزا. پس شما همینجا به جزء لایتجزا رسیدید، دیگه احتیاج نداره که از مقدمه ای که میگوید کل جسم مؤلف قابل لتفریق استفاده کنید و بعدم تعریف رو ازاله کنید بالکلیه و بگید رسیدیم به واحد. پس ادامه استدلال لازم نیست. اگر مرادتون از تعلیف جسم تعلیف من الجزئین المتمیز بالفعل باشد، این دو اشکال بر شما وارده. اشکال اول این که این چنین تعلیفی مسلم نیست که شما مطلبتون رو و مدعاتون رو برش بنا کنید. اشکال دوم این که همین جا که رسیدید استدلالتون تمام میشه و نتیجه مطلوبتون رو میگیرید. هم نتیجه میگیرید که جسم مرکب است از اجزای بالفعل، هم نتیجه میگیرید که اون اجزای بالفعل لایتجزاست. دیگه احتیاج به ادامه استدلال ندارید. از و این انواب تعلیف اون شق بعدی شروع میشه که ظاهرا نمیرسیم بخونیم، بذاریم شما جلسه بعد.